بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما باشید. از پخش شبکه تخصصی اقتصاد با شما هستیم. بریم به سراغ مکاتب اقتصادی با اعلام ساعت 11.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی با حضور و روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، محقق، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه.
یوزف آلویس شومپیتر اقتصاددان و سیاسیدان اتریشی آمریکایی بود. او در 1919 به عنوان وزیر امور مالی اتریش کار کرد. او از تأثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم بود و لفظ تخریب سازنده را در علم اقتصاد باب کرد.
دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر، خدمت شنوندگان عزیز برنامه در هر جایی که هستن. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشه.
ممنون از همراهی شما، شنونده ادامه روایت مکاتب اقتصادی از زبان حضرت عالی هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. واقعیت این هستش که چون یه مقدار به اواخر تعداد برنامه که حالا برنامه ریزی شده رسیدیم، اگر صلاح میدونین امروز یه گریزی بزنیم به نظرات جوزف شومپیتر، چون الان طرفداران جدیدش هم هستن. بله. به نوعی یک مکتب اقتصادی موازی با مکتب کلاسیک هستش. شومپیتر رو معمولا میگم مثلا یه نهادگرای نواندیشه یا دگراندیش هستش، به نوعی روی نهادها تاکید داره، ولی نه اون اقتصاد نهادگرایی که مثلا طرفدارای وبلن مطرح میکنن یا الان دارالعجم اوغلو هستن، آبیجیت بنرجی اینا هستن، با اینها فرق میکنه.
بله.
بالاخره یکی از قدیمی ترین هاست، حتی از نظر زمانی از خود وبلن قدیمی تر هستش. در مورد شومپیتر صحبت کنیم و نظرات جدیدی که در این مورد مطرح شده که حداقل اون بخشم گریزی زده باشیم توی مجموعه مکاتب اقتصادی، و امید به خدا توی برنامه‌های دیگه انشالله نو کلاسیک و بحث‌های پولگرایی و برخی از تعارضاتشون با نوکینزیان و دعواهای ساموئلسون و فریدمن و در حدی که اقتضا دارد انشالله تمومش کنیم.
بسیار عالی، شنونده این، بفرمایید.
خواهش میکنم. این آقای شومپیتر خب به زندگی خیلی جالبی داشته، چون قرار بود حالا اینجا میدارم روایت گونه باشه. ایشون در یه شهری به دنیا اومده، شهرش خیلی جالبه، بهش میگن شهر تریش، یعنی همون اتریشه بدون الفه. شهر تریش اون موقع جزی از امپراتوری اتریش بوده ولی الان در جمهوری چک قرار داره.
بله.
خب زندگی جالبی داشته، ظاهرن در کودکی پدرش فوت میکنه، 3-4 سالش بوده، مادرش در 7 سالگی با یکی از افسران ارتش اتریش ازدواج میکنه که در ظاهر آدم متمکنی هم بود و زندگی اشرافی رو ادامه میده. به دانشگاه میره، عقاید مختلفی داره. چند تا دونه مورد داره شومپیتر که در ظاهر در تضاد با هم دیگه هستن. مثلا جنابالی بهتر از من میدونی که شومپیتر یکی از پدران علم اقتصاد سنجی هست و یکی از بنیانگذاران انجمن اقتصاد سنجی آمریکاست.
بله.
خب پس همه ذهنمون میره به سمت بحث‌های اقتصاد سنجی و آمار و استفاده از اطلاعات و آمار در اقتصاد، در حالی که واقعیت این هستش که شومپیتر کتابایی که داره بیشتر کتابای تحلیلی و محتوایی هستن. کتابای تحلیلی و محتوایی که داره یه ایده اصلیش هستش که در پایان خب مطرح بکنیم که جمع بشه. یه ایده اولیه داره، یه کتاب خیلی معروفی داره به نام سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی. خیلی جالبه که توی این کتاب مطرح میکنه که سیستم‌های سرمایه‌داری موقعی که به اوج خودشون میرسن، واقعیتی که وجود داره اینها در اوج خودشون هی سرمایه هاشون بیشتر میشه، بیشتر و بیشتر میشه، به سری انحصارها ختم میشن که چیزی رو که شومپیتر مطرح میکنه میگه این انحصارهای خیلی بزرگ و سرمایه های بزرگ ناخودآگاه میشکنن و تبدیل میشن باز به یه سرمایه های کوچیکتر. یعنی یه آینده تقریبا سوشیالیستی و سوسیالیسم رو برای نظام سرمایه‌داری پیش بینی میکنه، اما نه از اون مسیر مارکس و تعارض و انقلاب و اینها. واقعیتی هم که وجود داره با اینکه حالا بعضی انتقاد میکنن، الان اما نظام‌های اقتصادی دنیا رو ببینیم، واقعا اون نظام سرمایه‌داری پیور کاملا در واقع سرمایه‌داری محض باشه، چه میدونم طبقه کارگر زیر مثلا بارت فشار باشه، در دنیا کمتر میبینیم. نظام های تامین اجتماعی وجود داره، نظام های حمایت اجتماعی وجود داره، بحث های رفاهی وجود داره. به نوعی میتونیم با اغماز بگیم که پیشبینی های شومپیتر از این بابت هم درست هست. یا کتابی که در مورد تاریخ تحلیل اقتصادی داره، نظرات اقتصاددون های مختلف رو مطرح کرده، که البته تا اونجا که من به خاطر دارم پس از فوتش با ویراستاری همسر سومش به چاپ میرسه. خب یه تحلیلی از نظرات اقتصاددانها داره، اصلا بحثای اقتصاد سنجی درش نیست.
بله.
اما اون چیزی که به عنوان شومپیتر مطرحه و الان طرفداریاش روش تاکید میکنن، بحثی هست که در حوزه کارآفرینی و نوآوری داره. یکی از اولین کسایی هست که به نوعی ما میتونیم بگیم ایده تخریب خلاق رو داره. الان بحث تخریب خلاق خب توی بحث مدیریتی خیلی مطرح میشه. واقعیتی که وجود داره در سطح دنیا، خیلی از کشورهای مختلف هم موقعی که ما سیر پیشرفتشون، رشدشون، توسعهشون رو میبینیم، عملا جای پای تکنولوژی، پیشرفت‌های فناورانه رو با قدرت می‌بینیم.
بله.
و این ایده خب خیلی خیلی می‌تونه برای ما مهم و اساسی باشه. چرا می‌تونه خیلی مهم و اساسی باشه؟ به این دلیل که در واقعیت نکته‌ای که ما داریم این هستش که هر کدوم از این تکنولوژی‌ها اومدن یک مسیر جدیدی رو جلوی بشر گشودن. چیزی رو که تأکید شومپیتر هست روی یک انسانه، یک فرده. این فرد سرمایه گذار نیست، این فرد به قول خودش اینترپرونره، کارآفرینه، نوآور. نوآور تنها نیست، هم کارآفرینی میکنه هم نوآوری میکنه.
بله.
در بطن خودش این افراد هستن که میان با سرمایه گذاری های خودشون یک حوزه جدیدی رو درست میکنن، کالای جدیدی رو عرضه می کنن، کار ایجاد می کنن، شغل ایجاد می کنن و جوامع رو در مسیر پیشرفت ممتد قرار می دن. به خاطر این ما نظرات شومپیتر خیلی خیلی برامون مهم هست. شومپیتر واقعیت این هستش که نوآوری رو در 5 حوزه مختلف جستجو میکرد. 5 تا حوزه مختلف رو مطرح میکرد. میگفت نوآوری تولید کالاهای جدیده. کالاهایی که تا پیش از این وجود نداشتن، فردی میاد یه کالای جدیدی رو خلق میکنه و با نوآوریش به جامعه ارزانی میکنه. خب این هم ما میبینیم دیگه، انواع کالاهایی که ما الان داریم شاید حتی 10 سال پیش در زندگی افراد نبودن. تحولات تکنولوژیک و نوآوری هستن که این کالاها رو به وجود میارن. نکته اساسی که مطرح میکنه، حالا روی خود کالا خیلی تاکید داره، بعدن هم میگم،
بله.
میگه هر کالایی که تولید میشه یک موج نوآوری ایجاد میکنه. در اول با یک نسبت خیلی بالایی، با یک رشد سریعی رشد میکنه، ولی هر چقدر از اون کالا میگذره، آهسته آهسته این کالا داره به پایان عمر خودش نزدیک میشه. موقعی که این کالا داره با پایان عمر خودش نزدیک میشه، به دوره افول خودش میرسه، حتی امکان داره سقوط کنه، اینجا هست که نقش یک کارآفرین که میاد رو همین کالا یا کالاهای دیگه نوآوری میکنه، باعث میشه این موجها از پی همدیگه بیان و این موجهایی که پشت سر همدیگه دارن میان، باعث میشن کشور و اون اقتصاد در اون مسیر رشد و پیشرفت و تعالی ممتد بمونه. خب میگه این اینترپرونرها، نوآورهایی که میان تاکید میکنن رو کالاهای جدید. خود همین در بطن خودش یه چیز نکته مهمی داره و اون این هستش که پس وظیفه‌ای که اگر برای دولت‌ها باشه رفع موانع نوآوری و کارآفرینی هستش و ایجاد فضایی برای نوآوری و کارآفرینی. نمیاد بگه دولت بیاد دخالت کنه، دولت این کار رو انجام بده. میگه نوآوری و کارآفرینی باید ایجاد بشه. این نکته اولی هستش که برای خود در واقع ایجاد کالای جدید در نوآوری میگیره.
بله.
اما خودش نوآوری رو در اینجا ختم نمیکنه. 4 مدل دیگه روی نوآوری داره.
بفهم.
این 4 مدل دیگه ای که داره میگه تولید کالاهای قدیمی با مواد اولیه جدید. مثلا برای مثال صندلی یه چیز قدیمی بوده که با چوب تولید میشده، حالا کسی بیاد صندلی فلزی تولید کنه، با مواد اولیه جدید اونو تولید میکنه. شما کوره‌ای داشتین که در گذشته مثلا توش زغال میسوزوندین، زغال سنگ میسوزوندین، حالا این کوره رو تبدیل به کوره مثلا نفتی میکنین، مواد اولیه عوض میشه، میگین یه نوآوریه. خیلی جالبه، رو نکته جالبی تاکید داره میکنه. مورد دیگه که روش دست میذاره و خیلی هم براش مهمه، میگه تولید کالا برای بازارهای جدید. خیلی جالبه، یعنی به نوعی روی تجارت بین الملل هم به صورت ضمنی داره تاکید میکنه. یعنی چی؟ یعنی واقعیتی که وجود داره این هستش که شما موقعی که برای بازار جدید، مثلا ایران در گذشته داشته نفت میفروخته، حالا مثلا ما میخوایم نفت رو به یه بازار جدید بفروشیم، همون نفت هم هست، میگه نوآوریه، شما باید منطبق با این بازار جدید باشین. حالا اگه کالای ساخته شده باشه، ما لباسی رو که برای مثلا یک بازار آلفایی داشتیم تولید میکردیم با بازار بتا کاملا متفاوت هست. ضمن اون باید ما بیایم بازار سنجی بکنیم، نیازهای بازار جدیدمونم احصا بکنیم و بر مبنای این نیازهای جدید کالامونو عرضه کنیم. خب پس این میشه مدل سوم از مدل 5 گانه کارآفرینی شومپیتر.
آیا سرمایه‌داری دوام می‌آورد؟ کتاب شومپیتر با این جملات شروع می‌شوند. نامش کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی است. این کتاب چیزی فراتر از پیش‌بینی آینده سرمایه‌داری است. رقابت کامل نتیجه‌اش این است که همه در نهایت کالای یکسان تولید می‌کنند، اما باید حدی از انحصار باشد تا نوآوری پدید بیاید. او یکی از غول‌های تاریخ اندیشه اقتصادی بوده است.
مدل چهارمی که مطرح میکنه میگه با روش جدیدی تولید کنیم. یعنی شما امکان داره یک کالایی رو داریم با یک روش قدیمی تولید میکنید، حالا با روش جدیدی تولید میکنید، مثلا این غذا رو به شکل جدیدی بپزین، بیاین با مثلا چه میدونم وسایل جدیدی بپزین، با ابزارالات جدیدی بپزین، نمیدونم مثلا به جای اینکه غذا رو همه مثلا موادش رو یک جا بریزین توی مثلا یه قابلمه، اینا رو جدا جدا درست بکنیم، بعد اون وقت با هم دیگه قاطی کنیم. میگه خب اینم یه نوآوریه. و مورد آخر میگه با سازماندهی جدید، یعنی با مدیریت جدید، با مسیر جدید، با اون مراحل تولیدی که وجود داره، کاملا میاد تاکید میکنه که این نوآوری ها هستش که میاد هر اقتصادی رو به سمت جلو میبره. واقعیت که وجود داره نظرات شومپیتر رو تا اونجایی که من مطالعه کردم هیچ کس رد نکرده. یعنی همه میگن خب نظریه خیلی خوبیه، ولی کسایی که مثلا به نوعی شاید بخوایم بگیم معارضه نظریه هستن، اهمیت خیلی زیادی به این نمیدن و میگن خب بحثای ما اهمیت بیشتری داره. ولی جالبه که نظریه شومپیتر با اینکه یکی از نظرات قدیمی، یکی از معدود نظراتی که تا الان کسی نیومده بگه آقا حرفت غلطه، کسی مثلا بیاد بگه آقا کارآفرین و نوآور برای رشد اقتصادی، برای توسعه اقتصادی لازم نیست. تقریبا همه روی این نظر اجماع دارن. حالا این کلیت صحبتی هستش که شومپیتر کرده. البته خب یه سری بحثای زمینی هم داره که من فکر نمی‌کنم توی فرصت برنامه ما بگویم.
بله ممنونم از شما. خیلی هم باز استفاده میشه هم در علم مدیریت هم در علم بازاریابی این نوآوری‌هایی که از عطاری بهش اشاره کرد که پنج مرحله داشت، یه کالای جدید ساخته بشه، تولید بشه با مواد اولیه جدید، با روش جدید، در بازار جدید و با سازماندهی جدید. پنج مرحله یا پنج نوع از نوآوری و کارآفرینی بود که جناب آقای شومپیتر مطرح کرده بودن. آقای دکتر دقیقی اشاره کردید به اقتصاد سنجی، چه دستاوردهایی در اونجا بود؟ هرچند میدونیم اقتصاد سنجی علمی است که هر روز داره تغییر میکنه و با نرم افزارهای جدید، با امکانات جدید داریم از اون بهره میبریم در علم اقتصاد، اما شومپیتر چه چیزی رو در اقتصاد سنجی عرضه کرد؟
واقعیت که وجود داره خیلی هم جالبه، چون مثلا خود آقای شومپیتر تحصیلاتش حقوق بوده، اون موقع دانشکده اقتصاد و حقوق یک جا بودن.
بله.
بیشتر در واقع توی حوزه‌ای که نظریه پردازی میکنن مینویسن. اما شومپیتر یکی از بزرگترین توجه‌هایی که داشته و همین بحث اقتصاد سنجی رو مطرح کرده، استفاده از آمار و ارقام و استفاده از حقایق تجربی آماری برای تحلیل نظریات اقتصادی. اون موقع مسلماً خب تئوری‌های اقتصاد سنجی که وجود نداشته، تئوری‌های آماری ریاضی در مراحل اولیه بودن، اما از همه اینها استفاده کرده. اما این دیدی رو که ایشون داده و اینکه این آمار بخواد وارد این حوزه بشه، خب در کنار اقتصاددانان ریاضی اولیه کار بسیار بزرگی بوده. ضمن اینکه ما بخش خیلی زیادی از بحث ورود ریاضیات و اثباتها رو به علم اقتصاد، احتمالاً دانشجوی اقتصاد اگر گوش بکنن خیلی هم ناراحت میشن از این فرد، مرهون آقای پل ساموئلسون هستیم که خب خیلی گسترده استفاده از ریاضیات رو وارد تحلیل کردن. البته خب خود آقای جان مینارد کینز یک متخصص حساب احتمالات و حساب دیفرانسیل انتگرال بودن. اما شروع این که برای تحلیل ها ما بخوایم در اطلاعات مختلف و آماری رو وارد کنیم و ازش تحلیل بگیریم، یکی از دستاوردهای آقای شومپیتر بوده. یک بخش قابل ملاحظه ای از این هم ما مدیون آقای سیمون کوزنتس هستیم، چون مطرح کردیم، حیف که تک تک اینا رو واقعا وقت نشد ما مطرح کنیم. آقای سیمون کوزنتس میاد تحلیل‌های آماری بلند مدت میکنه و خیلی جالبه که در یه برهه زمانی خود آقای میلتون فریدمن شاگرد آقای سیمون کوزنتس بوده در محل کارش و توی اون اداره تحلیل های آماری که در ایالات متحده کار میکرده، این حجم از تحلیل های آماری رو که میبینه خودش برای مباحث بعدیش از اینها خیلی استفاده میکنه. ضمن که اگر فرصت باشه من یه گریزی هم بزنم به نظرات جدیدی که استفاده میکنن از بحثای آقای شومپیتر توی تحلیل.
آقای دکتر دقیقا باید بگیم که نقش آمار و اطلاعات گاهی اوقات در تعیین نتایج در برهه‌های زمانی متفاوت مثل کوتاه‌مدت و بلندمدت خیلی میتونه تأثیرگذار باشه.
خواهش میکنم، کاملا درست میفرمایید. ضمن این که امکان داره حتی با بازه زمانی مشخص موقعی که از نظر مکانی متفاوت باشن، خب نظریات کاملا متفاوت باشن و یافته ها متفاوت. مسئله کاملا درستیه که حضرت علی شریکه.
پنجشنبه ها ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده برنامه مکاتب اقتصادی باشید با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت عالی دانشگاه.
افتخار دارم در خدمت هموطنان عزیزم، ایرانیان عزیز در هر جای دنیا که هستم باشم، با ارائه یک درس کوتاه و روایت گونه از مکاتب اقتصادی در جهان و سیر اندیشه های اقتصادی که در دنیا وجود داشته.
شنونده ادامه روایتگری هستیم، بفرمایید.
اما چیزی رو که میخواستم اینجا بهش تاکید کنم خیلی هم سریع، الان ما توی اقتصاددانان جدید، مثلا توی اقتصاددانان کره‌ای آقای هاجون چانگو داریم که نظریه حمایتگرایشو داره، یک اقتصاددان دیگه کره‌ای داریم آقای کیونلی. آقای کیونلی نظریه همپایی اقتصادی رو مطرح میکنه و توی کتابتون که در مورد بحث راز جهش اقتصادی در شرق آسیا مطرح میکنن، یه کتابی که مثلا نظرات شومپیتری جدید رو مطرح میکنن، میگن چه اتفاقی میفته که یه دفعه مثلا کشوری مثل ژاپن با اینکه خیلی فاصله داره میاد و میرسه به کشورهای پیشرفته مثلا آمریکا و اروپا، یا بعد از اون کره جنوبی و تایوان، و حتی مطرح میکنن احتمال زیاد چین هم داره همین مسیر رو پیش میره. میگن چه راهی وجود داره؟ میگه اینها اولا کلید واژه اصلی دانش و تکنولوژی هست، یعنی دانش و تکنولوژی هست که کمک میکند این کشورها یک دفعه بخوان بیان به این رشد بالا برسن. تاکید روی دانش و تکنولوژی، سرمایه گذاری، تربیت نیروی انسانی. و خیلی جالبه که یه نکته ای هم تاکید میکنن، میگن اون مسیری رو که کشورهای پیشرفته رفتن لزوما نباید گام به گام همون مسیر رو برن، بعضی از مسیرهای دیگه هست به شکل میانبر که میتونن سریع‌تر برسن. و نکته ای هم که اینجا وجود داره این هستش که خیلی از تکنولوژی ها، دانش ها کشف شده، دیگران اومدن با آزمون و خطا رسیدن به نتایجش. خب اینها جلوی اینها هست، اینها میتونن از اون دانش و تکنولوژی استفاده کنن. تاکید زیادی داره و استایلایزد فکت ها، یافته های تجربی خیلی زیادی هم از کره جنوبی، سایر کشورها میاره و به این نتیجه میرسه که تاکید روی دانش و تکنولوژی، سرمایه گذاری روی اون، سرمایه گذاری روی نوآوری و پدیده های جدید راز شکوفایی اقتصادی کشورهای موفق شرق آسیاست. زیادم بیراه نیست، ما الان مثلا میبینیم در حوزه تلفن همراه مثلا یک برند کره‌ای در کنار برند آمریکایی برندهای سرآمد بازار هستن.
بله.
یا در حوزه های مختلف، اینها همش به ما نشون میده که چه مسیری رو انشالله کشور عزیزمون ایران باید برای آینده طی کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی از وضعیت علمی دانشگاه که همراه بودید با برنامه مکاتب اقتصادی.
خواهش میکنم فقط یه جمله آخرم
بفهم.
از کیونلی اشاره کنم که میگه ریسک پذیری کشورها و شناخت پنجره های فرصت راز جهش اقتصادیشونه. یعنی هم باید ریسک پذیر باشن برای این مسیر جدید، هم پنجره های فرصتشون رو بشناسن و از اون استفاده کنن.
بسیار
عالی. امید دارم کشور ما هم همینطور باشه. تمنا دارم. منم از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه مکاتب اقتصادی، با آرزوی بهترین ها. خدا نگهدار.
Thank you. اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدلانه. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویاشو. هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودمی شریه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم. هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتمو نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو که از نگاه تو میشه هم قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار.
اگه عقلی شدی من کنارتم، روی شونه یه دما بندت
ببار. کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها